رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب که تصمیممون بر این بود که یک دوره عقاید تفصیلی رو هم ذیل این مبحث و موضوع خدمت دوستان و مدرسین محترم و عزیزان، اعم از خانم ها و آقایون، عرض بکنیم و ناگفته هایی باشه در مبحث عقاید تفصیلی در توحید و نبوت و امامت و معاد و رجعت و امثال مسائل حاشیه اعتقادی دیگر و کلامی. رسیدیم به بحث علوم مذمومه، علومی که ناپسند هست فراگیریش، و گفتیم فلسفه و عرفان چنین هست. و در بحث عرفان چند جلسه ای هست که حالا خوشبختانه و متاسفانه در این بحث ماندگار شدیم، به دلیل اینکه وسعت این بحث خیلی زیاده و اگر همه رو بخوایم بگیم از حوصله مجلس خارجه، اگرم بخوایم که نگیم خب بعدها چون بحث عقاید تفصیلی و در علم غیب با این مطلب عرفا خیلی ما کار داریم، این باید جا بیفته حتما مبحثش. ولذا آمدیم انتخاب کردیم این مسیر رو که اندکی فراخور حال مجلس راجع به عرفا صحبت بکنیم که بعدا در مبحث علم غیب که بهش میرسیم اونجا گیر و گوری نسبت به این قضیه نداشته باشیم، مشکلی نداشته باشیم انشاءالله. در بحث عرفان خب خیلی صحبت کردیم، به اینجا رسیدیم که یکی از مواردی که عرفا در مرحله سیر و سلوک به مرید، یعنی همون شاگرد خودشون که اصطلاحاً به اینها مرید میگن، پیشنهاد میکنن، مسئله اطاعت 100% هست از استاد غیر معصوم. در جلسه گذشته عرض کردیم که ما اول باید بررسی کنیم ببینیم چیزی به نام اطاعت محض و 100% از استاد غیر معصوم داریم یا نه. در قرآن کریم جلسه پیش اینم گفتیم که این خواسته عرفای اصطلاحی در این که هر کس میخواد بیاد مرید بشه اینجا و در این سیر و سلوک قرار بگیره و به اون عرفانی که ما میگیم، یعنی اونا میگن، بهش برسه، باید حتما 100% خوش و تحت نظرات استاد قرار بده، استاد غیر معصوم. هر کاری که این مراد و این مرشد و این عارفی که حالا این اسمش عارف میذارن گفت، این باید انجام بده. ما گفتیم بیایم اینو بررسی کنیم ببینیم اصلا این حرف، این کلام خودش عقلا و شرعا درسته یا نه. گفتیم نه، این درست نیست، بعد دلیل باید بیاریم. گفتیم یک، به دلیل اینکه با نص صریح قرآن کریم مخالفه. اینو من خواهش میکنم خانوم ها خوب دقت کنن، آقایون همینطور، دوستانی که از طریق فضای مجازی اینو دنبال میکنن این بحثو. ببینید در قرآن کریم یکی از آیاتی که به آیه اولی الامر معروف هست و به آیه اطاعت از اولی الامر، از امام معصوم و از خود معصوم معروف هست، این آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای مؤمنین، به کفار و مشرکین هم کاری نداره. ای مؤمنین اطیع الله یعنی خدای تعالی رو اطاعت بکنید. دقت بکنید من دارم خلاصه یک کتاب 200-300 صفحه رو برای شما میگم که شما وقت خوندن ندارین. خانوم ها آقایون مطلبش خوب بفهمین، همه جا میتونین برین مطلب بگین. اطیع الله، خدا رو اطاعت کنید. در چه چیز خدا رو اطاعت کنید؟ آیه قید نزد، مقید نکرد، دقت بکنید. مطلق خدا رو اطاعت کنید، یعنی هر چی خدا به شما گفت گوش کنید. هر چی گفت در هر زمینه خداوند حرف به شما زد شما گوش کنید. قیدی هم نداره که آقا اینجاشو گوش نکنیم اینجاش فلان. خوب گوش کنید ببینید چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم، چون اگه نتیجه نتونیم بگیریم شما هم کمک نکنید در استماعتون به این نتیجه گیری، ممکنه تا نتیجهش مثلا یه نتیجه خلافی باشه، یا مثلا بعضی ها چون نفهمن یهو یه واکنش های مثلا خوبی نداشته باشه. اطیع الله، اطاعت کنید خدا رو مطلق، هر چی میگه خدا گوش کن. خب این مال خدای تعالی، تکلیف خدا مشخص شد. تکلیف چیش مشخص شد؟ تکلیف اطاعت کردن از خداوند متعال، این مشخص شد. دو دیگه از کی باید اطاعت کنیم؟ و اطیع الرسول، از رسول هم اطاعت بکنید. رسول رو در چی اطاعت بکنیم؟ در هر چیزی که از رسول، از رسول یعنی از پیغمبر خاتم به شما میرسد، هر چی که میگه وقتی یقین پیدا کردی که این مال رسول هست، این حرف حرف رسوله، یقین پیدا کردی یعنی معتبر بودی، هم در اون هم اصلا قیدی نداره، مطلق شما اطاعت کن. هر چیم که اطاعت کن، در این اطاعت خدا مطلق، در اطاعت رسول مطلق، و در قرآن میفهمد اصلا اگر کوچکترین صدمه‌ای متوجه بندگان مؤمن میشد خداوند زودی بهش قید میزد، میگفت اطاعت بکنید مگر در چی؟ فلان جا. این دوت. سه و اول الامر منکم، اینجا دیگه اطیعورم نیورده. چرا نیورده؟ عطفش کرده به اطیعوی رسول، خیلی جالب هست. یعنی همون اطاعت مطلقی که از رسول میکردی و از خدای تعالیم که جدا خدا رو عنوان کرده میکردی، همین اطاعت مطلق رو از اول الامر هم باید بکنی. و اول الامر منکم که از جنس خودتون هم هستن، امیون خودتون هستن، ما انتخاب میکنیم. خب اینجا حالا سوالاتی پیش میاد. آقا اینجا سوال پیش میاد که ما میخوایم خیلی سادهش بکنیم جواب بدیم. دقت بکنید که گفتم خلاصه کتاب 200-300 صفحه‌ایه که الان تو کتابخونه من هم هست، ولی من میخوام به شما بگم، شما وقت خوندن نریم، چند تا کلام میگم که یاد بگیری، خوب راحت میتونی پاسخ خوب باشی. شما سوال میکنی که آقا این و اولی الامر منکم، خدا رو که شناختیم، پیغمبر خاتم هم که کی؟ یک نفر مشخصه، سنی قبول داره، شیعه قبول داره، همه اونایی که مؤمنان قبول، اونام که مشرک و کافران، اصلا مشمول این آیه چی؟ بلند به من جواب بدین. نیست اصلا کاری ما باشونه، اونام کاری با ما نداره، اونا دنبال شرک و کفر خودشونن، هم دنبال کار خودمونیم، با اونا کاری نداره. خدا مشخص، رسول مشخصه، میمونه اولی الامر. اولی الامر به نام مشخص نیست، خب فقط کلی اومده. اولی الامر یعنی صاحبان فرمان، کسانی که باید به شما فرمان بدهند و مطاع هستند. دقت بکنید، مطاع یعنی چی؟ کسانی که اطاعت می شوند، اطاعت می شوند، اینا مطاع. خب این اولی الامر رو سوال پیش میاد، آقا در قرآن کلی آورد، صاحبان فرمان بسیار، خدا شناخته شده است، پیغمبرم که میشناسیم، اولی الامر رو از کجا بشناسیم؟ اینجا جواب این سوال چگونه باید بدیم؟ سوال رو میاریم با یه سوال بازش میکنیم، میگیم از دو حال بیرون نی. یک، اگر اولی الامر رو ما بخوایم اینجا خودمون بیاریم معرفیش بکنیم که قطعا باید از جنس خودمون هم باشه، یعنی بیان بگیم آقا آقای ایکس، آقای ایگرگ، یا حالا خانوم ایکس، خانوم ایگرگ، اینا اولی الامر هم. خوب دقت بکنیم اینجا چه مشکلی پیش میاد. اینجا این مشکل پیش میاد که این اولی الامری که ما مشخص کردیم و مطاعی هست، اطاعت شده ای هست، که جمله بعدیشو خانوم ها باید بگن و آقایون، که در اطاعتش نوع اطاعت چیه؟ مطلق هست، یعنی هر فرمانی داد ما باید اطاعت بکنیم. خب این اولی الامر رو اگه ما بخوایم معرفی بکنیم چه اشکالی پیش میاد؟ چه مشکلی پیش میاد؟ یه سواله. مشکلش این میشه که ما نمیدونیم در کجا این اولی الامر یا اولی الامر در کجا حرف درست میزنه، در کجا حرف نادرست میزنه. نمیدونیم خود این اولی الامر حرفی که به ما میزنه خودش هم عمل بهش چی میکنه یا نمیکنه. این اولی الامر نمیدونیم که آیا آدم سالمیه یا ناسالمیه، ظاهرسازه یا دارای باطن هم هست، ریش میذاره، دگمش رو میبنده، تصویر ازش میگیره، میاد یهو سر از کانادا در میاره، ما چه میشناسیمش؟ این که این سوال پیش میاد. اینجا باید چیکار کنیم؟ خیلی جالب هست، اینجا یک فرد متعصب و دانشمند، یک فرد متعصب و دانشمند اهل سنت تفسیری داره به نام تفسیر کبیر. برادران اهل سنت به اون میگن امام، بهش میگن امام فخر رازی. خوب گوش کنید آقا، ببین چه جالب شده مسئله. میگن امام فخر رازی، میگن آقا ایشون در تفسیر خودش امام، به اون میگن امام فخر رازی. این آقای فخر رازی تفسیری به نام کبیر داره، این آیه رو آورده تو تفسیر، خب آیه قرآنه، زیلش شروع کرده آیه رو تفسیر کردن، بسیار نسبت به عقاید سنیگری متعصبم هست، شیعیانم قبول نداره، خیلی راحت بهتون بگم، حتی در جایی تو این تفسیر اشیعان به عنوان روافض نام برده، رافضی، اصلا اینا قبولشون نداره. اما یه بحثی رو اینجا مطرح کرده سنی، بحثش چیه؟ میگه آقا من تحقیق کردم، شما هم رجوع کنید زیل این آیه، میگه من تحقیق کردم، به این تحقیق رسیدم که اولی الامر اینجا نمیتواند غیر معصوم باشد، باید از جنس خود پیغمبر باشه. یعنی چی از جنس خود پیغمبر باشه؟ یعنی حتما باید او هم معصوم باشه، پیغمبر معصومه، اولی الامر هم باید معصوم باشه. او داره این حرفو میزنه، این حرف خیلی قیمت داره، اینجا خیلی قیمت داره. فخر رازی میگه حتما اولی الامر باید معصوم باشه، اصلا غیر معصوم نمیتونه باشه. بعد تکلیف چی میشه؟ میگه خب یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا رو اطاعت کنید، رسولم اطاعت کنید، اولی الامری که معصوم هستند را چیکار کنید؟ اطاعت کنید. ایشون داره این حرفو میزنه. بعد ولذا حالا باید بقیهشو بری فخر رازی روحشو زنده کنی بیار بگی قربونت برم، تو که تا اینجاشو گفتی، بقیهش هم می‌خواستی بگی خب اینایی که معصوم باید بشن کیا هستن؟ کیا معصومن؟ چون خودش قبول داره که هیچ کدوم از این خلفا به غیر از امیرالمومنین معصوم نبوده، اینو قبول داره، هیچ کدوم میگه بنی عباس، بنی امیه، هیچ کدوم معصوم، اینا هم قبول داره خودش، پس بیا بگو کیا هستن اینا. این تا اینجای قضیه مال اهل سنت که اینقدر مهمه این قضیه. میایم تو شیعه. در شیعه شما همون سوالی که گفتیم برمیگردیم به اون سوال، اگر ما بخوایم تعیین کنیم اولی الامر رو به ده ها مشکل برمیخوریم. این گذشتش چی بوده؟ چی کارا کرده؟ چی کارا نکرده؟ آیا قائل به این حرف هست یا نه؟ آیا آدم منافقی نباشه؟ ظاهرساز نباشه؟ ریاکار نباشه؟ آیا عمل به این حرف میکنه یا نه؟ آیا میتونه این کار رو درست انجام بده یا نه؟ و و و و الی آخر. تا اینجاشو همه فهمیدی، متوجه شدی؟ سوال یعنی طریق دوم، وجه دوم اولی الامر چیه؟ بیایم بگیم خدای تعالی که خودش معرفی کرده، پیغمبرم که معرفی کرده توی آیه، اولی الامرم ببینیم خداوند متعال معرفی کرده توسط پیغمبرش، یعنی به زبان و لسان پیغمبرش، که قطعا باید همینطور بشه. چون وجه سومی نداره. وجه سومش چی میشه که میگیم نداره؟ یعنی خداوند بفرماید برید از اولی الامر اطاعت بکنید، اولی الامر رو هم به مردم معرفی چی؟ جواب منو بدید. نکنه. اینجا چه مسئله پیش میاد؟ تکلیف مالایوتاق. یعنی خداوند داره بندگان رو تکلیف به چیزی میکنه که اصلاً اینها طاقت این چیز رو چی؟ انجام این تکلیف رو ندارن. چرا طاقتش ندارن؟ برای اینکه نمیدونن چی کار باید بکنن. که وقتی بندگان نمیدونن سراغ کی باید برن، کی اولی الامر هست و کیا اولی الامر هستند، نمیدونن که پس اکی برن اطاعت کن. پس آیه رو هوا میمونه. بعد اینجا شما اشکال به خدا میکنی، میگه خدا یا یه چیزی گفتی که کسی نمیتونه انجامش بده. آخه این چه حرفیه زدی؟ راستم میگی. و خداوندم هیچ وقت کار عبث و بیهوده نمیکنه، حرفی رو نمیزنه تو قرآن که این حرف عملیاتی نشه، فایده ای نداشته باشه. هیچ وقت این کار نمیکنه. قرآن کتاب هدایته. پس وجه سوم به من پاسخ بدی. چی میشه؟ وجه سوم منتفی میشه، میره کنار، کنسل میشه به قول امروزی ها. دو وجه بیشتر نی. یک این که اولی الامر ما معرفی کنیم که توضیحشو دادیم که کار خراب میشه. دومی که کی معرفی کنه؟ خود خدای تعالی معرفی کنه. سوال میشه آیا معرفی کرده؟ بله، اولی الامر رو معرفی کرد توسط پیغمبر. اولی الامر رو معرفی کرد، فرموده این 12 امام اولی الامر هستن، همه را معصوم قرار داده. چرا؟ برای اینکه به اون ده ها مشکل پاسخ بنده رو بدی چی؟ بر نخوریم تاموش. پس یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینجا درباره اولی الامر شما مطلقاً اطاعت کن، هیچ مشکلی هم برات پیش نمیاد، برای اینکه اینها یک اپسیلون هم خطا نمی کنند، یک اپسیلون هم خطا نمی کنند، راه های درست رو نشون میدن. پس اطاعت رو در جلسه گذشته به دو قسم کردیم، گفتیم یکی اطاعت مطلق داریم، یکی اطاعت غیر مطلق که اصطلاحا بهش میگن مقید. اطاعت مقید داریم. اطاعت مطلق فقط برای کیاست؟ شما با من بسپرید بشمرید. اول چی؟ خدای تعالی. دوم رسول. سوم اولی الامر. چهارمی هم نداره، چهارمی هم نداره، فقط معصومین. گیرم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چون معصومه هست جزو این معصومین هست، ولی جزو اولی الامر نیستیشون. دقت داشته باشید، اینها اولی الامر اصلا 12 پیشوا بعد از پیغمبر. فخر رازی هم اینو قبول کرده، فخر رازی هم این مطلب رو قبول کرد. خب این اطاعت مطلقه، از اینا هرچی میخوای اطاعت کن. حالا میریم رو اطاعت نوع دوم، اطاعت مقید. پس دقت شد که ما از اطاعت مطلقمون شما به من پاسخ بدین، فقط باید از کی باشه؟ خدا و رسول و اولی الامر. چرا اولی الامر؟ چون چی هستن؟ معصوم هستن. حالا شما سوال بعدید، آقا از غیر معصوم ما میتونیم اطاعت مطلق بکنیم؟ قرآن با این مخالفت داره. میفهمد؟ خیر. چون اگر بنا بود همچین اطاعتی صورت بگیرد، بعد از اولی الامر حتما خداوند اینو چیکار میکرد؟ ذکر میکرد که آقا از این گروه چهارم هم میتونید شما اطاعت بکنید. همچین چیزی قرآن نفرموده، روایات هم نفرمودن. این دقت رو داشته باشید، روایات هم نفرمود و فرموده فقط خدا رسول اولی الامر. اینا اولی الامر و رسول هم چون معصوم هستن، اطاعت اطاعت مطلق. یه صلواتی بفرستی. اطاعت مقید از چه کسانی؟ پس اینجا این نتیجه رو گرفتیم، عرفایی که میگن آقا بیاین پیش ما درس بخونین، یه استاد غیر معصوم بگیرین، هر چی استاد گفت بگین چشم. ما میگیم آقا این مطلب شما خلاف چیه؟ بلند بگید نترسید، خلاف قرآن. قرآن اینو تکذیب میکنه، تایید نمیفرماید. قرآن راجع به غیر معصوم اطاعت مطلق نداره. خب اطاعت مقید از کیا هست؟ اطاعت مقید مشخصه، اطاعت مقید قرآن مشخص کرد. ببین چقدر جالب میفرماید که اولا در قرآن حتی لفظ اطاعت از پدر و مادر نیامده ها، لفظ نیکی نسبت به پدر و مادر آمده، ولی چون روایات معتبر دارن که انسان از پدرش و مادرش باید اطاعت بکند، اگرچه در قرآن لفظ اطاعت نیامده ولی اطرت هست، اطرت هم مثل قرآنه، ما رو چشممون میذاریم و میگیم چشم از پدر مادر اطاعت میکنه. اما اطاعت رو نگاه کنید، قرآن مشخص میکنه، میفرماید که اطاعت از پدر مادر چجوری باید باشه؟ مطلق باید باشه؟ میفرماید نه. حالا من برای اینکه وقت مجلس گرفته نشه یه تیکه کوچیکی از یه آیه برای شما میخونم. به شما میفرماید در قرآن کریم میفرماید که آقا از پدر و مادر به پدر و مادرتون نیکی کنین. احادیث میفرماین که آقا از پدر مادر اطاعت هم بکنین. تا چه مقدار از پدر مادر باید اطاعت کرد؟ یه تیکش قرآن بیان میفهمد. بیان میفهمد که اگر پدر یا مادری دستور شرک آمیز به شما داد، فلا تطعهما معنی کنید یعنی چی؟ از اونها حق اطاعت کردن چی؟ تمام شده را. این آیه قرآنه، این یه تیکشی که من براتون آوردم، حالا جاهای دیگه هم خیلی داره. فلا تطعهما، اگر به شما دستور شرک دادن که به طرف شرک بنین، چیزی رو کنار خدا قرار بدیم، اصلا بعد تو روایات هم که زیاد داره شما میگه نگاه میکنی که اگه پدر و مادر خلاف شرع دستور دادن، حق اطاعت شما نداری. پدر و مادر به شما گفتن که آقا برو این زن تو طلاق بده، شما حق اطاعت کردن نداری. زن شما اومده تو این خونه رفتی ازدواج کردی، حق نداری بری زن تو طلاق بده، اون چه گناهی کرده بنده خود. بعضی هم اشتباه میرن اینا رو میگن، اینقدر میخوان اطاعت پدر و مادر رو بزرگ بکنن که اصلا یه چیزایی میان میبندن بهش که واویلاست. اینها درست نیست. آقا پدر و مادر، شما میدونی پدر دیابت داره، قند شیرینی شربت براش بده، به شما هم چی میکنه؟ پسرم عاقبتت بخیر، ایشالدا دست به مس میزنی طلا بشه، یه لیوان شربت سکنجمی درست کن تا مادرت نیواشی بده من بخورم. شما اینجا سر دوراهی موندی، میگه اطاعت از پدر مادرم و چی بکنم؟ این الان شربت رو بخوره قند میره 400، مویرگ فلانش پاره میشه، ما چیکارش کنیم؟ اینجا باید چیکار کنی؟ بله ازش اطاعت نکنی. خب این اطاعت چی میشه؟ شما به من جواب بدید، این اطاعت مطلقه؟ بله جواب بدی. خیلی، اطاعت چیه؟ مقیده. مقید به چی شده؟ اطاعت از پدر و مادر مقید شده به تا جایی که دستورات پدر و مادر خلاف شرع چی؟ نباشن، حتی خلاف عقلم نباشه. خیلی جالب هست، این مقید شده به اینو بهش میگن اطاعت مقید. پس این اصلا با اطاعت خدا، به من میخواین جواب بدین دقت کنین، پس این نوع اطاعت با اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر کلن چیه؟ تفاوت میکنه، فرق میکنه. اون اصلا یه اطاعت مطلقه، این اطاعت مقید. اطاعت از رهبر جامعه اسلامی، جامعه اسلامی الحمدلله کشور ما رهبر داره، رهبر موفقی هم داره، رهبر با تقوایی هم داره، رهبر خوبی داره، خدا رو شکر میکنیم، خدا من وجود ایشون هم حفظ بکنه. حالا ما داریم مثال میزنیم، در مثال مناقشه نیست. آمدیم یه جامعه رهبر اسلامی داشت، این رهبر غیر معصومه، یهو یه روزی مثلا یا یه ساعتی یه فرمانی خلاف شرع داد، مثال داریم میزنیم، نمیخوایم بگیم چیم. یه فرمان خلاف شرع داد، سوال میشه اینجا آقا آیا ما جایز از این فرمان رهبر اطاعت مطلق داشته باشیم؟ جوابش چیه؟ خیلی باگیریم خلاف شرعه نمی کنیم این کار. این کارو سنی ها انجام میدن، میگن هر چی اولی الامر رو معصوم نمیدونن. خیلی جالبه، میگن سنی ها میگن هر چی که شما رفتیم مثلا با داعش بیعت کردی باید پای بیعتت وایسی با رهبر داعش، ابوبکر بغدادی ملعون لعنت الله علیه، با بن سلمان بیعت کردی باید پای بیعتت باشی. پادشاه مراکش، اردن، اینا همه شما نگاه کنید برید بخونید اینا، من همه رو خوندم. میگه بیعت کردی باید پای هر چی اینا گفتن انجام میدی، بعد میارن به عقب برمیگردونن. میگه شما با معاویه بیعت کردی باید پای بیعتت وایسی، هر چی معاویه گفت گوش کنی. معاویه هم از همین فرمول استفاده میکرد. بهش گفتن که امیرالمومنین با لشکر حرکت کرده برای صفین، خوب گوش بدی. معاویه هم حرکت کرد برای صفین، چهارشنبه رسید به یه جایی، گفت نماز جمعه را اقامه میکنی. اینها گفت، اینها اصلا صحبتی نکردن که آقای شما که به معاویه میگفتن امیرالمومنین، آقایی که شما امیر مومنین خودتون مینامین فلان، اینا امروز چهارشنبه است، آخه به جمعه چی کار داره ما نماز؟ همه تو ذهنشون این بود که مطلقا باید از این چیکار کنن؟ اطاعت کنن، چون این اولل امر هستش. و روز چهارشنبه نماز جمعه رو خوندن با معاویه. خیلی جالب. و اون یکی خبیث از بنی امیه نماز صبح و چهار رکعت خوند و به این مست بود، این هم خوندن چهار رکعت، گفت اگه گفتن قربان چهار رکعت شد، گفت بیشترم میخوای براتون بخونم، حالت مستی بود. اینو بازم باش میخوندن، بلند نشون اعتراض کنن که ما دیگه دنبال نماز ما، چون اینو اولال ام میدونستن. این نتیجه اطاعت کردن مطلق از غیر اولال ام هست. یا اولال ام رو عوضی بشناسیم، یعنی اون موارد رو رعایت نکن. ما حالا مثال زدیم، حتی رهبر یک جامعه اسلامی که اولل ام نیست، ما یقین داریم نیست، آقا اومد فرمان میده، فرمانهای خوب میده، همه اطاعت میکنه، اما خدای نکرده یه فرمان خلاف شرع داد، بر همه واجبه که اطاعت چی نکنن، چون اینجا خداوند او رو مطلق الاطاعه قرار نداده، نگفته اطاعت مطلق از او بکنی. میریم سراغ مراجع. اصلا در مرجع تقلید شما ببینید، مرجع تقلید به شما بگه که آقا بنده نظرم راجع به نبوت پیغمبر این چنین است، اصلا خودش اول رسالهش نوشته که در اصول دین حق تقلید کرده هیچ کس حتی از من رو هم چی نداری. این که دیگه رفت کنار، شکسته شد، یعنی نمیتونی از من اطاعت بکنی. فقط در کجا اطاعت بکنی؟ در فقه اطاعت بکنی، اونم با اون دوتا مطلب، یعنی خودت مجتهد نشده باشی، حال درس خوندن نشده باشی، روش احتیاط هم نخوای عمل بکنی، بری مقلد بشی، تقلید بکنی از من بهت بگم. حالا شما هم چی میکنی؟ در همین این که الان شکسته شده، یعنی مطلق الانان نیست مرجع تقلید، این فقط میاد رو فقه، پس اینم اطاعتش اطاعت مطلق چی؟ نیست. خودش هم نوشته اول رساله بنده خدا. این که هیچ. در فقه چقدر باید اطاعت کرد ازش؟ در فقه هم میگه مرجعی که شما بخونید مخالفن لهوا سائنن لنفسه مطیعن لامر مولا، عرض به خدمتون که حوزه علمیه‌ای که این درس خونده او رو تاییدش بکنن علما، هر کی نیاد یه امامه بذاره سرش عبا رو کولش نعلین پا کنه، اسمش هم بذاره آیت الله، بره تو عراق اون فتنه رو به پا بکنه، بره تو عراق حرم امام حسین نجس بکنند اینا به اسم مرجعیت. اینا اینجوری نیست. میفهمد کسی که سائلن لنفسه باشه، مخالفن لهوا، یعنی هرچی دلش میگه دلشو بذاره کنار، مطیعن لامر مولا یعنی مطیع خدای تعالی باشه، ببینه خدا چه دستوری تو قرآن داده، شیعه رو به جون شیعه نندازه، این کار رو انجام بده. حوزه علمی هم که درس خونده او رو تایید بکنه. در فقه تازه با این همه شرایط خاص سنگینی که برای مرجعیت آمده، این شرط داشته باشه، هر کی نباشه. شما دارین میبینید انگلیسا دارن مرجع تقلید پرورش میدن و پرورش هم دادن، الان اونایی که پرورش دادن نینی بودن، بزرگ شدن تو عراق، جاهای دیگه هم شما دارین میبینید تو عراق الان چرا این فتنه به پا میشه و اینا، به خاطر اینکه همه اون کسانی که ادعای مرجعیت میکنن همشون به واقع حتی در فقه هم مرجع تقلید چی نیستن، دارن بازی در میارن. اینه که حتی در فقه هم شما این آقا مطلق اطاعت مطلق نی، در فقهش هم اطاعت مطلق نیست، اطاعت اطاعت مقید، یعنی به محض اینکه دیدی مرجع خلاف داره میگه و تشخیص دادی باید یا مرجع توسط کنی یا بذاری زمین، یا همه اصلا نامه میبینیستن به حوزه علمیه این مثلا بگن آقای مرجع داره خلاف قرآن و روایات داره صحبت میگه، خلاف سنت داره صحبت میگه، این هم مال مرجع تخلیق. شما بیاد در رده های پایین تر علمای دینی، پیش نماز مساجد، آقایشون امام جماعت مسجده، امام جماعت مسجد دوستان احترامش واجبه، احترام باید بگذاریم، بی احترام بهش نکنیم، حمد و سورش درست باشه، تقوا رو رعایت کنه، گناه کبیره اصلا نکنه، گناه صغیرم اصرار نداشته باشه، اهل توبه و اینا باشه، ما پشترش فقط میتونیم چیکار بکنیم؟ نماز بخونیم. بعضی ها اومدن یا بستش دادن یا آقا فلان که امام جماعت فلان جکست، ما این مسئله اعتقادی پرسید، امام جماعت مسجدمون گفت، ما این مسئله اخلاقی پرسید، امام جماعت مسجد، آقا امام جماعت مسجد مطلق الانان در دستور و اطاعت نیست. شما باید توجه بکن، یه نفر فقط امام جماعت، خطیب جمعه فلان گفت، خطیب جمعه هم فقط در حد همون روزای جمعه، اونم تازه اگر پرت و پلا خدای نکرده نگه حرف درست بزنه، شما میتونی که بری ازش پشت سرش نماز بخونی، شنبه دیگه نمیتونی پشت سرش نماز بخونی، همون جمعه هم حالا مثال داریم میزنیم برای تنوع داریم میگیم که شنبه نمیتونی دیگه، خطیب جمعه است، اون امام جماعت مسجد، اون پدر مادر هم گفتیم دیگه، حالا شما فلان سخنران اومده تو هیئت ما 10 شب سخنرانی کرد، خیلی خوب، ما بعد اطاعت مطلق ازش بکنیم؟ نه، اطاعت مقید هم یه وقتا اینا بعد از اینا بکنیم. آقا یه حرفی زده، حرفش باید منطبق با قرآن، با سنت که احادیث معتبر و با عقل باید باشه، این باید. پس اینجا اطاعت مطلق مشخص شد، اطاعت مقیدم مشخص شد کاملا، خیلی بستش دادی، مفصل صحبت کردیم و گفتیم که عرفای اصطلاحی وقتی که میگن آقا شما غیر معصوم و یه استاد بگیرید، هرچی این استاد گفت بگید چش، همون کار رو عمل کنید، ما میگیم این خلاف چیه؟ دستور قرآن کریم. یه صلوات تندی بفرستید. دوم این که این مطلب که میگن آقا هر چی گفتن شما بگین چش عمل کنی، خلاف روایات معتبر نبوی و امامان معصوم سلام الله علیه مجمعین هم هست، 10 روایت از پیغمبر و ائمه سلام الله علیه مجمعین نقل شده که من یه نمونهش ذکر میکنم که کلاس خسته نشه، خواستید بعدم بیام من بهتون آدرس میدم، مشکلی نیست، و سوالاتتون هم حتما یادداشت کنین، این جلسات که حالا ما توسل آخر جلسه پیدا میکنیم قطع و یقین زنده باشین، بعد از این حتما به سوالاتی که تو اذهان نورانی شما هست پاسخ خواهیم داد، یادداشت بکنید داشته باشین. امام صادق علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 98، اینو بهارم آورده مرحوم مجلسی، جلد 2 صفحه 83 اونجا آورد، امام صادق علیه السلام میفهمه ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. چقدر فرمایش عالی است. حضرت میفهمن بپرهیز از این که غیر از حجت خدا کسی رو علم بکنی، بپرهیز از این که غیر از حجت خدا کسی رو علم بکنی و در هر چه که میگوید تصدیقش کنی، یعنی بری یه استاد غیر معصوم بگیری، چی بکنی؟ اطاعت چی ازش بکنی؟ مطلق ازش بکنی، نه مقید، اطاعت مطلق ازش بکنی. آقا هر چی میگه بگی چشم، بذار رو چشم. امام صادق میفهمه این غلطه. چرا غلطه؟ به نظرم شما دلیلش رو فهمیدید، چرا غلطه؟ به من جواب بلند بدید. برای اینکه غیر معصومه، حضرت خودش هم فرموده تو روایت غیر معصومه، دون الحجه، معصوم اگه بود حضرت میفهمد مطلقاً هر چی میگه بگی چشم علا عینی، ولی غیر معصومه حضرت میفهمد ایاک بپرهیز از این که غیر از حجت خدا، حجت خدا معصوم، کسی رو بری علم بکنی، یعنی استاد خودت بکنی که هر چی میگه بگی چشم، اصلا فکر نکنی که این حرف درست یا غلط، و در هر چه میگوید تصدیقش کن. اینم خلاف روایات. سوم خلاف عقله. ببین آقا، تفاوت انسان‌ها با حیوانات ممکنه در خیلی چیزای جزئی باشه، ولی یه چیز کلی رو خداوند تفاوت کلی بین انسان و حیوان قرار داده. خوب دقت بکنی، اونم عقله، یک نیرو به نام عقل. خداوند عقل را مثل روح، روح جدای عقلها، قاطی با عقل نکنی، روح یه چیز، عقل یه چیز. خداوند عقل رو خلق کرده، عقل مخلوق خداوند. حدیث از امام هفتم تو میزان الحکمت داریم که خداوند خودش میفرماید که فرمود خداوند که وقتی که عقل خلق شد به عقل دستور داد بیا جلو. پس معلوم میشه که عقل یک موجود بوده و موجود هست، یعنی مخلوقه. بیا جلو، اومد جلو، فرمود که برو عقب، رفت عقب. بعد خداوند متعال مطالبی رو بهش فرمود، فرمود به واسطه این عقل، یعنی کسی که عقل رو بهش بدهم حتما ازش تکلیف میخوام، بدون برو برگرد حتما تکلیف ازش میخوام. اگه عقل داشته باشه، اگر عقل نداشته باشه ازش تکلیف چی؟ نمیخوام. یعنی مثل اینایی که مجنونن ما میگیم دیوانن، بیمارن، بیماری جنون دارن، بیمارستانا بستنن، خدا همشون هم به حق این روزها شفا بده انشالله. عقل این نیروی که خدا خلقش کرده، مخلوق خدای تعالیست، به واسطه عقل اصلا انسان مکلف میشه. و دو موجود روی عالم وجود هست که اینها مکلفن، یکی انس، یکی جن. همین، حیوانات مکلف نیستن، ملائکه مثل انسان و جن مکلف نیستن، چون این نیروی عقل رو به این صورت ندارن. دقت بکنید، موجود دیگری هم ما نداریم که اینا مکلف باشن، یا جن یا انس، این دوتا مکلفن. ولذا فرموده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، یاش هست شده، یا لیعرفون، یعنی یعبدون یعنی یعرفون، تو دلش یعرفون رو داره. یعنی این دو فرقه، فرقه سومی هم ما نداریم، این مطلب قرآن. حالا ببینید، خود عقل شد یه مخلوق، یه موجود. انقدر خداوند برای عقل که یک فاصله مهم و اساسی بین انسان و حیوان هست، حیوان که ما میگیم کل حیوانات، هر حیوانی شما در نظر بگید، چرنده، پرنده، درنده، طیور، تو هوا، تو زمین، تو دریا، اقیانوس، هر چی، این عقل نداره، این داره. دقت بکنید، این عقل چیکار میکنه؟ خدای تعالی خلق کرده برای بشر، مخلوقشه، در وجود انسان قرار داده. این عقل حق رو از باطل مشخص میکنه، یعنی میتونه حق رو از باطل مشخص کنه. دقت بکنید، میتواند درستی رو از نادرستی مشخص کنه. یه میتواند اولش عمدن میذاریم چون باش کار داریم. میتواند خوب رو از بد تشخیص بده، میتوانه مسیر مستقیم رو از مسیر منحرف تشخیص بده. ببینید، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، این حدیثی که میخونم، ببینم من آدرسش رو نوشتم براتون یا یادم رفته، حالا از من بخواین آدرسش رو بهتون میگم. تو میزان الحکمه هست این حدیث، ذیل عقل، ببینید شما اونجا پیدا میکنید. امام هفتم، حضرت میفرماید که طاعت خداوند، یعنی اطاعت کردن از خداوند، جز به علم نشود، یعنی راه تحقیق، نمیتونی بری تقلیدی به دست بیاری. اطاعت خداوند، اول باید خداوند بشناسی و ازش اطاعت کنی، و علم با تعلم حاصل می شود، یعنی حتما باید خودت جمع جور کنی، زحمت بکشی، دانشو بری یاد بگیری. نمیشه تو خونه با آقا یه چیزی میگن خارجی ها دارن کم کم کشف میکنن، چرا کلاس اعتقادات نمیای؟ والا یه چند هفته دیگه بشینیم، یه نفر از اروپا زدن تو فضای مجازی که یه آمپولای دارن کشف میکنن توش علمو میریزن، میزنن مثلا به سمت راست آدم. نه، همچین چیزی درست نخواهد شد، خاطر جمع باشه. با آمپول زدن کسی عالم نمیشه، محال همچین چیزی. علم با تعلم حاصل میشه، یعنی برای دانش باید برید دانشو یاد بگیری، زحمت باید بکشی، و تعلم با عقل پذیرفته میشه. اون چه که یاد میگیری و آموزش میبینی حتما باید همراه با عقل باشه. یعنی عقل در کنارش باشه، چه بگه این چیزایی که داری یاد میگیری چیاش غلطه چیاش درسته، اینا همخونی با من عقل داره یا نداره. و شناخت علم نیز توسط عقل است، همین حرفی که انما زدیم. یعنی شما ببینین دانش صحیح دانش غیر صحیح با عقل با نیروی عقل خداوند بداده، یعنی اینقدر خدا برای عقل ارزش گذاشته. اینا رو برای چی داریم میگیم؟ حالا ببینیم میخوایم چه نتیجه‌ای بگیریم. خب این حدیث امام هفتم سلام الله علیه. حالا ببینید امام رضا امام هشتم سلام الله علیه حضرت میفرماید که یعنی یه فردیه به نام ابن سکیت، اینم در کافی جلد یک صفحه 25 هست. ببینید سوال میکنه از امام رضا که آقا امرو حجت بر انسانها چیست؟ دقت بکنید حجت بر انسانها چه چیزه؟ امام رضا علیه السلام میفرماید عقل، عقل حجت بر انسان هست، هر کی عاقله عقل داره حجت برن حجت این حجت رو داره. عقل که به واسطه آن راستگویان بر خداوند را شناخته، راستگویان بر خداوند را شناخته یعنی چی؟ یعنی اونایی که اگر از خدا چیزی نقل میکنن چیزی راجع به خدا میگن چی میگن؟ راست میگن، حرف درست رو میزنن، اینو عقل میشناسه و تصدیق میکنی، یعنی عقل اینقدر ارزش داره. و اهل دروغ بر خداوند را نیز شناخته ایشان را تکذیب میکنی. عقل خیلی مهمه، پس یه معیار مهمیه عقل، خدا خیلی ارزش براش قائل شد. و اهل دروغ بر خداوند را نیز شناخته ایشان را تکذیب میکنی. با عقل ما میتونیم این کار کنیم. یه تذکر اینجا میدیم بعد چند تا آیه میخونیم و میکروفون میدیم به حاج محسن آقای هدی عزیزمون که همه ما رو به فیض برسونن، بقیهشو میذاریم جلسه آینده. دقت بکنید عاقل نیروی دارد که خداوند بهش داده به نام عقل، اما دقت کنید در احادیث و قرآن کریم که دائما میفهمد لا یعقلون لا تعقلون، دقت بکنید، یا تو احادیث میفهمد که این عقل اینجا عقل رو به کار بس، اینجا منظور نیروی عقل نیست، اینجا به کار بستن عقلی که اصطلاحاً بهش میگن تعقل کردن. دقت بکنید تعقل کردن به غیر عقله، عقل یه نیروه، مثل اینی که شما میگی با چاقو چه کار انجام میدی؟ میگی میبرم. با سوزن چه کار انجام میدی؟ میدوزم. دقت بکنی سوزن خیاطی میدوزم. شما میگه آقا این سوزن نباشه دوزندگی هم وجود چی؟ نه. اگه کارد آشپزخانه نباشه چاقو نباشه برندگی هم وجود نداره. شما نیروی داری به نام عقل، با این نیرو چیکار میکنی؟ تعقل میکنی. یعنی چیکار میکنی؟ یعنی این نیرو رو که خدا داده به کارش میندازی، ازش استفاده میکنی. اینو بهش میگن تعقل کردن. اون لایعقلون ها که حالا بهش میرسیم تو قرآن تو احادیث اینا، اون تعقل کردنه. یه وقت اشتباه نگیری با اینکه همه جا بگید که منظور خود عقل هست، که اینجا عقل دارد ندارد مثلا فلان، تا حالا ما بهش میرسیم توضیح برای شما خواهیم داد. بعد قرآن کریم رو ببینید این دوتا آیه تا بریم سر اون سوالی که هفته دیگه میخوایم مطرح بکنیم جلسه آینده، که این جلسه نرسیدیم به اذکار و اوراد که تیتر بحثمون بود، متاسفانه نرسیدیم. حالا چشم با عرض شرمندگی هفته دیگه این کار رو خواهیم کرد. قرآن در آیه 10 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام میفرماید که و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خب پلیدی بر کسانی نهاده می شود، یعنی کسانی دنبال انحراف و هرزگی و پلیدی می روند. لایعقلون اینجا به معنی اینی که عقل ندارند. نه اگه عقل نداشته باشن که من گفتم اصلا تکلیفم چی؟ ندارن که، این که نمیشه که. لایعقلون اینجا یعنی چی؟ می فهمد تعقل نمی کنن، یعنی آدمی که دنبال هرزگی میره، دنبال پلیدی میره، دنبال فساد و فحشا و اینها میره، اگر عقل خودش رو به کار بندازه دنبال اینها چی؟ نخواهد رفت. تعقل نمی کنه. سعی میکنه از عقل استفاده نکنه که بتونه دنبال این مسیر بره. آیه بعدی، آیه 22 سوره مبارکه انفال، این آیه هم که آیه بسیار بسیار جهت دهنده و مشخص کننده ای میفهمد، ان شر الدواب عند الله، اصلا از هر حیوانی که عقلم نداره بدتر، هر جنبنده ای بدتر. عند الله نزد خدا کیه؟ از سم البکم الذین لا یعقلون، کسانی که مثل مانند افرادی که نمیشنون، نمیتونن صحبت بکنن، مانند اینا هستن. اینا کی هستن؟ کسانی که از عقل خودشون استفاده نمی کنن، تعقل نمی کنن. اینا بدترین جنبندگان هستن. چالا در این زمینه با داد سخن زیاد هست، ما کاری به این نداریم. این دقت رو داشته باشید که قرآن کریم در همه جا به مخالفین خودش، ببین، به مخالفین خودش همیشه وقتی میخواد باهاشون بحث کنه نمیگه خفه شید، هرچی من میگم که خدا گفتن درسته، نه، به مخالفین خودش همه جا قرآن کریم به خلاف عرفای اصطلاحی، به خلاف اینا یه حرف میزه. نمیگه هرچی من گفتم شما بگید چش، میگه نه، میگه من به مخالفین خودش میفرماید که قل، پیغمبر به اینا بگو ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، اگه شما بر مطلب خلاف من خدا دلیل دارید، دلیلتون رو بیارید اگه راست میگید. چقدر قشنگ دلیل بیارید. من نمیگم هرچی ما گفتیم بدون دلیل ما میگیم شما بگین چاش، نه، ما میگم دلیل میاریم، شما هم دلیل بیارید. ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. مسئله بعدی مسئله تعقل، دائما میفهمد از عقلتون استفاده کنید. ببینید من خدا به شما درست میگم یا درست نمیگم. این چقدر قشنگ خدا داره با اینا صحبت میکنه. اینو تا اینجا داشته باشید که مطلب عرفای ما در بحث این که ما بریم یه استادی پیدا کنیم به نام عارف، هرچی گفت بگین چشم، خلاف قرآنه، دوم خلاف چیه؟ سنت نبوی و روایات، سوم خلاف چیه؟ خلاف عقلم هست و ما نمیتونیم اینو بپذیریم. باید بگیم آقا اگه حرف خوب زد میگیم چشم، اگه حرف ناخوب زد میگیم نه چشم، میگیم گوش دیگه، چشم بهشتی اینجوری. این داشته باشید، ادامهش رو خواهیم داد انشالله جلسه آینده. انشالله در این ایام همه جزء زائران و گریه کنندگان بر مصائب حضرت سیدالشهدا، نام هممون ثبت و ضبط بشود انشالله. خداوند مریضا هممون هم شفا بده انشالله، گرفتاری ها هم برطرف کنه. از اون صلوات بلند که همه میخواییم به این فیض برسید، بلند خط بفرمایید.